نظرمون میرسه برای کسب و کارمون مناسبه، اون کارا رو انجام بدیم تا در زمان جنگم ارتباطمون با مشتری قطع نشه. بعد یه مورد دیگه هم که خیلی باید به اون دقت بکنیم دوستان، بعد از هر جنگی، بعد از هر بحرانی، شرایط قبل و بعد جنگ یکی نیست. ممکنه یه جهش هایی ایجاد شه، جهش توی قیمت، جهش تو مشتری ها، یا زیاد شه یا کم. یادمون باشه اگه جنگ تموم شد صاحب کسب و کار باید اینا بدونه که احتمال این که شرایط لزوما بهتر بشه نیست. مثلا اونایی که تو ایام جنگ فروش بیشتری داشتن، بعد میبینیم تو بعد از جنگ به شدت فروششون کاهش پیدا میکنه، چون اون خریدای قبل زمان جنگ هیجانی بوده، الان بعد از جنگ اون هیجانات از بین رفته. صاحب کسب و کار باید برای قبل و بعد جنگ، در زمان جنگ و بعد جنگ، یه طرح برنامه‌ای داشته.
حالا غیر از مسئله جنگ هم جناب آقای دکتر، حالا بحران های دیگه هم هست. این موقع ما دیدیم مثلا سیل شده، چه میدونم زلزله اومده، حالا به هر حال کشور ما مثلا یک کشور زلزله خیز هست. و اتفاقای دیگه افتاده و مثلا سایر استان ها اومدن چقدر کمک کردن به اونها.
بله.
اجازه دادن که اونها از اون بحران به سلامت بگذرن و این تجربه شده برای اینکه دیگران در بحران های بعدی بیان از اون تجربه ها استفاده بکنن.
خدمتتون عرض کنم که آزمودن را آزمودن خطاست. مطمئنن ما کشور عزیزمون، ایران عزیزمون که پاره تنمون هست، دشمن کم نداره. ممکنه در آینده استان دیگرمون دچار چالش بشه. مردم ما این مهمون نوازی را یاد گرفتن و کسب و کارها میتونن با اطلاعاتی که از بگردن تو استانهای دیگه مشاغل شبیه خودشون را پیدا کنن و اونایی که خوب عمل کردن از اونا بپرسن که
الگو برداری کنید.
بله. تو شرایط چه کار کردید و در واقع منابعی که به هزینه کنن برای اینکه یاد بگیرن رو کاهش بده.
بله.
متشکرم آقای دکتر. از دیدگاه کسب و کار به موضوع پرداختید در خصوص وظیفه کسب و کارها. اگر از دیدگاه مسئولیت اجتماعی هم بخوایم یه نگاه کوچیک داشته باشیم بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که دوستان عزیز، ما قبل از اینکه یک کسب و کار داشته باشیم قبلش یه ایرانی هست.
بله.
ما اول در ایران به دنیا میایم، بچه هستیم، بعد بزرگ میشیم و یک کسب و کاری داریم. این کسب و کار وسیله ایست برای خدمت. اگر ما بخوایم به مردم خودمون خدمت کنیم، خدمات بدیم، چه در زمان جنگ چه در زمان بعد از جنگ، باید اولویت یکمون کمک کردن باشه. ما همیشه سر کلاس‌های کسب و کارمون میگیم دوستان عزیز، کسب و کارهایی برند میمونن و میمونن که حتی در شرایط عادی،
بله،
حتی در شرایطی که اصلا نه جنگی هست نه سیلی هست نه زلزله‌ای، اولویت یک من اینه که از خودم به عنوان صاحب کسب و کار بپرسم چه کمکی میتونم به مردم بکنم، مردم من چه نیازی دارن که من الان میتونم برآورده کنم، نیازهای اولویت یکیشون چیه که من الان میتونم کمک کنم. اگر با این نگاه باشه، خب تو زمان شرایط عادی که حتما باید این باشه، تازه تو زمان جنگ و زمان سیل و زلزله و کلا در زمان بحران، اگر نیت ابتدا کمک رسانی باشه، حالا کمک به کیا؟ کمک به مشتریانمون، کمک به تامین کنندگانمون، کمک به پرسنلمون باشه. دوستان عزیز، شما یه برند انسانی از خودتون میسازید. آدما میفهمن تو شرایط بحران کی دستشونو گرفته. لذا بعد که شرایط تموم میشه شما را فراموش نمیکنن و اینجا شما یه مزیت رقابتی پیدا میکنید که در واقع شما را انسان تر میبینن، شما را وطن دوستتر و ایران دوستتر میبینن. لذا مطمئن باشید کسب و کارتون در واقع رونق بیشتر پیدا میکنه. شما یه جوری برای انسانها میکارید و خداوند و انسانها یه جوری دیگه بعد از اون به شما برمیگرد.
بسیار عالی آقای دکتر. اگرچه که بخش پایانی کلامتون خودش مثل یک کلید واژه بود، ولی ما یک کلید واژه جمع جورتر هم از شما میگیریم. دست شما درد نکنه، بفهمید.
دوستان عزیز، جنگ باعث بلوغ برند شما میشه. اگر این کلمه را، جنگ باعث بلوغ می شود، اگر به دید مثبت نگاهش کنه، جنگ باعث خدمت میشه، جنگ باعث کمک میشه. تو اون کلمه برند همه اینها هست.
بله.
به دید جنگ، به دید اگه مثبت نگاه کنیم، جنگ باعث بلوغ برند شما میشه.
البته برندم بگیم ویژن دیگه آقای دکتر، خیلی نشان تجاری. تشکر میکنم الهی که هر جا هستین همیشه سلامت باشید و مورد تایید خداوند و خلق خدا همینطور. متشکرم، خدا نگهدارتون.
متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدار.
همچنان کنار شما هستیم با برنامه از شنبه رادیو اقتصاد، در حالی که آرام آرام به لحظه های خوب و عزیز اذان مغرب و افق تهران نزدیک میشیم. ازتون خواهش میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. آن روزی که گفتم عشق را دیدم، نفهمیدم که عشق اول و آخر تویی، دوستت دارم ای خداوند مهربان. ای تو دوا و چارم، نور دل صد پارم، اندر دل بیچارم چون غیر تو شد لابیا. ای خسرو مهوش بیا، ای خوشتر از صد خوش بیا. ای جان من، این یار من، معبود من، حالا بیا. در این لحظات ملکوتی ازتون دعوت میکنم بعد از شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید به استقبال اذان مغرب افق تهران بریم که موعد اذان ساعت 19:43 دقیقه است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد آقاتی.
الله I'm
حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا.
همچنان با برنامه از شنبه رادیو اقتصاد همراه باشید.
خب توی روزهای آروم همه میفروشن، اما تو روزهای سخت فقط بعضیا میمونن، اونایی که کنار مردم ایستادن نه روبروی اونها.
کسب و کاری که در بحران منصفانه عمل میکنه شاید کمی کمتر سود کنه، اما چیزی به دست میاره که با هیچ پولی قابل خریدن نیست: اعتماد مردم، اعتبار واقعی، احترام ماندگار.
امروز میتونیم بگیم که بیشتر از همیشه روشن شد که وظیفه یک کاسه فقط فروش نیست، بلکه همراهی، دلسوزی، مراقبت از رابطه یه که پایه همه داد و ستد هاست. پس بیاین نه فقط بموندن، بلکه به درست موندن فکر کنیم.
بله، این روزا دنیا بیشتر از همیشه به کمی انصاف و همدلی نیاز داره. امید که سهم ماست روشن‌تر از همیشه باشه. با آرزوهای روشن‌تر برای شما، برای مردم، برای اقتصادی که امید به مهربون‌تر شدنش داریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم، میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه واسه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه، ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه، بغضتو میفهمم ولی دل روشنه، ما با همین. یه چیزی میشه دیگه واسه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامو رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه واسه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. نقش سیستم بانکی در دنیای اقتصاد انکار ناپذیره. نقش اصلی بانک ها جذب سپرده ها و اعطای وامه. بانک از واژه بانکو در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت گرفته شده. در قرون وسطا ایتالیایی ها به هنگام انجام معاملات تجاری بر روی نیمکت می نشستند. این واژه به تدریج تغییر کرد و به واژه بانک که یک واژه آلمانی است تبدیل شد. جالبه بدونید بانکداری حتی قبل از ظهور پول رایج با پیدایش اولین سکه های ضرب شده آغاز شده. بانکداری در سراسر تاریخ به دو صورت صدور ارز و ذخیره ثروت رواج داشته و با ظهور اسکناس‌ها وظیفه تجمیع دارایی‌ها را به عهده گرفته. نخستین بانک‌ها بانک‌های مرکزی بودند که توسط دولت‌ها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره می‌شدند. بانک‌های مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل اقتصاد را فراهم می‌کنند. در عهد قدیم معابد معمولاً وظیفه جمع کردن و نگهداری از پول و طلا را به عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشون میده علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده گذاران به اعطای وام هم می پرداختند. در مصر و بین النهرین طلا در معابد به امانت سپرده میشد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌پرداختند. رومی ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از اونجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه‌های خصوصی شروع به رقابت با بانک‌های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام‌ها، اعتبارها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.
که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. ایران ما سرزمین سنت‌های شیرین.
حاضر هستند، شانس دارند.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.